السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين، في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح. ماه ذی‌قعده در بین ماهای سال یه طبع خیلی شیرین و لطیفی داره، به مناسبت انتصابی که این ماه به حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تیت و سنا داره. هم میلاد فرخنده حضرت در این ماه، هم ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، هم ایام زیارتیه اون بزرگوار در این ماه هست. بعض از روایات هم شهادت حضرت رضا علیه السلام رو در ماه ذی‌قعده روایت کرده. لذا طبع این ماه یه طبع بسیار لطیف و شیرینی است. ظاهرا روز آخر ماه هم که شهادت حضرت جواد علیه السلام کلن به یه شکلی منتسب به حضرت رضا علیه السلام. نکته مهمی که میخوام یادآوری کنم، اگرچه من معمولا وقتی وارد هر ماهی میشیم به خودم و عزیزان یک یادآوری هایی دارم درباره اون ماه. ماه ذی‌قعده از جمله این فضای در واقع جاذبه حج که در این ماه قرار داره، جزء اشهر حج و حجاج بیت الله الحرام در ماه ذی‌قعده است که عازم میشن و مقدمات سفر حج معمولا در ماه ذی‌قعده انجام میشه. خب خدا رو هم شاکریم که به حمد الله امسال برنامه حج مجدداً بعد از اون محدودیت کرونایی مجدداً برپا شده و از کشور عزیز ما هم به حمد الله یک تعداد قابل توجهی شرکت میکنن. حالا به نسبت کل سهمیه‌ها که حدود 800 هزار نفر هست فکر میکنم، یعنی یک میلیون کل، حدود 145 هزار مربوط به خود عربستانه، الباقیش هم که خب دیگه از اقصی نقاط عالم شرکت میکنن، از جمهوری اسلامی هم حوالی 40 هزار نفر انشالله مشرف میشن که از خدای متعال برای همشون آرزو توفیق میکنیم. شروع هم شد به حمد الله و اولین کاروان ها دارن مشرف میشن. بعضی از عزیزان هم دیگه محرم شدن و وارد مکه مکرمه شدن. حس حج گرفتن جزء آیین ایمانی است، یعنی انسان مؤمن هم مشتاق حج، هم تلاش میکنه که توفیق حج نصیبش بشه. و هم حقیقتاً دلتنگ خانه خدا و مشاهد مشرفه و اون مواقف هست، دلتنگ حرم خدای متعال و کعبه معظم است. اینا نشانه هاست. خاطرتون هم هست به مناسبت ماه مبارک رمضان هم عرض کردیم دیگه. شما ببینید در کل ماه مبارک رمضان از اول تا آخر، بعد از همه فریضه ها و در غیر فریضه ها، در دعاهای روز، در دعاهای شب، همش حج خواسته میشه. این مسئله خیلی بزرگیه، این حج خواهی از خدای متعال. تازه اونجا هم خاطر نازنینتون هست، میگه فی عامی هازا و فی کل عام، اللهم ارزقنی حج بیتك الحرام، فی عامی هازا و فی کل عام، به من حج رو روزی کن امسال و همه سالها. خب این دعا که نمیتونه یک دعای عبثی باشه، که معنای این دعای نورانی اینه که خود خواستن حج موضوعیت داره. یعنی آحاد مؤمنین به برکت ایمانشون باید حج دوست و حج خواه باشن و جزء تمناهای جدی زندگیشون باشه. تشرف جزء تمناها باشه، این اشتیاق رو داشته باشن. حالا از بین این جماعت میلیاردی مسلمان ها چند نفرشون مستطیع میشن؟ عدد خاصی هم، اکثریتی مستطیع نیستن، یعنی استطاعت حج ندارن، که چون رفتن به حج بالاخره یک مجموعه از استطاعتهای مالی و بدنی و شرایطی و این چیزها رو میخواد دیگه. خب چه تعداد استطاعت دارن؟ از بین اونایی که مستطیعن چند نفرشون امکان تشرف دارن سالانه؟ حالا شما حساب کنین از این جمعیت میلیاردی سهمیه امسال مثلا 1,000,000 نفر، خیلی خوب، حالا بشه 2,000,000، بشه 3,000,000 نفر علل فرض، چه کسری از این جمعیت. پس اینکه توصیه میشه همتون بنالید به درگاه خدای متعال در بهترین ماه سال، روز بخواید، شب بخواید، بعد از همه نمازها بخواید، یعنی اون ماهی که گفتن دعا مستجابه، همش بگید خدای من حج میخوام و همه عمر دوست دارم من حج مشرف بشم. اگر شرایط برام آماده باشه حاضرم هر سال برم. و یعنی واقعا تهیؤ روحی انسان مؤمن اینجوری باشه. ببینید بعضی از چیزا برمیگرده به طبع ایمانی. مثلا این روایت رو دیدید شما که میفرماد من لم یغزو و لم یحدث نفسه بالغزوه مات علی شعبت من النفاق. یعنی اگر کسی وارد جهاد در راه خدا نشه، با دشمنان خدا نجنگه، یک، و جنگیدن در راه خدا جزء خواسته ها و تمنای وجودش نباشه، این لم یحدث نفسه بالغزو یعنی دائما با خودش، دائم با خودش درباره جنگیدن با دشمنان خدا گفتگو نکنه، حدیث نفس نداشته باشه، این اگه بمیره منافق مرده. عجب گرفتین؟ این اگه بمیره، این آدم ما تعالی شعبت من النفاق، بر یکی از شعبه های و انواع نفاق این شخص از دنیا رفته. این معناش روشنه، یعنی طبع انسان مؤمن طبع جهادیه، نسبت او با دشمنان خدا نسبت جنگه، طبعش اینه. هر وقت براش میسر بشه علاقمنده که در صف جهاد باشه، در صف جنگ باشه و مشغول ضربه زدن به دشمنان خدا باشه. طبع انسان مؤمن اینجوری. حالا اگر یک کسی اینو نداشته باشه، هی به خودش نگاه کنه ببین اصلا با دشمنان خدا زبونم مشکلی نداره. حس مثلا نفرت به سران کفر و استکبار و چه و اینا نداره. اصلا طبعش طبع این که بخواد اونها رو از زمین حذف کنه نیست. طبع تبرائی نیست. براءت از اونها تو وجودش نیست. خب یعنی نصفی از ایمانش لنگه دیگه. خب یعنی نیمی از دینش رو هواست. دین نیمیش براءت از دشمنان خداست، نیمیش هم ولایت دوستان خداست. این هست دیگه، این طبع ایمانه. ما برسیم این جز طبیعت ایمانه. لذا اگر فرمودن یا در جنگ باشه خوش به سعادتش، اگر نبود زمینه برای رویارویی درگیری فراهم نشد. این هم به معنای جنگیدن مستقیم ها. اگر زمینش فراهم نشد، حداقل دائم در باطن خودش و در وجود خودش داره تمنا میکنه، آرزو میکنه، با خودش حرف میزنه، اگر من دستم بهشون میرسید، اگر من با اونا روبرو میشدم، اگر این امکان بر من فراهم میشد، ای خدا چی میشد مثلا من در صف مقاتلین در راه تو باشم. این آنته. پس یه سری از امور جزء تبایع الایمان هن. یعنی طبع ایمان اقتضای این چیزا رو داره. اگر در انسان این امور ضعیف باشه، حکایت از ضعف ایمانه. این معنی از اینکه ایمانش ضعیفه. لذا در همین موضوع حضرت صریحاً فرمودن این شخص اگر تو این وضعیت بمیره که نه جنگیده در راه خدا، نه درباره جنگ با دشمنان خدا تمنایی داشته، با خودش حرف و حدیث کرده، در دلش برای این مسئله آرزو ساخته، اینا رو نداشته، فهمون این اگر از دنیا رفت خیلی خوب، ما تعالی شعبت من النفاق، دینش خالص نبود از دنیا رفت. خوب اینو داشته باشید. موضوع محل بحث ما هم همینه. چنان که ببینید مثلا یاری رسانی به دوستان خدا، یاری رسانی به ضعفا، این طبع ایمانه. یعنی طبع انسان مؤمن اینجوریه که شب و روز در فکر اینه که کاش من میتونستم برای کسایی که نیازمندن کاری میکردم. شب و روز اصلا به فکرشه، ذکرشه، خواهششه از خدای متعال. این طبعشه. خب هر مقدار هم که براش میسر شد در عمل، چنین کسی توفیق پیدا میکنه، انجام میده. هر مقدار هم تونست یاری رسانی کنه به سایر مؤمنین، یاری رسانی میکنه. حالا اگر یک کسی به باطن خودش مراجعه کنه ببینه نه، من هم چه اشتیاقی ندارم، نه کمک رسانم در عمل، قبل العملم که نیت دیگه، نه نیتشو دارم، نه نیتشو دارم، نه خودشو هیچ. خب این معلومه خراب وضعیت. یعنی معلوم شه که اون یک شبهی از ایمان در وجود او هست، ولی این طبع ایمانه. حالا مثالهاش فراوانه. از جمله اشتیاق به عبادت، اشتیاق به عبادت، یعنی واقعا انسان مؤمن شدید الحب به عبادت، شدیداً دوست می‌داره. هرچی که انسان ایمانش قوی‌تر باشه، محبتش نسبت به عبادت خدای متعال بیشتره، نسبت به نماز در رأس، نسبت به روزه، نسبت به مسجد، حضور در جماعت مؤمنین، حضور در جمعه ها، اینا جزء طبع ایمانه دیگه. اگه کسی به خودش مراجعه کنه ببینه نه، خیلی یه تکلیفی دارم انجام میدم، شدید الحب نیستم، باطنم تمایل نداره و نمیکشه. حالا بگذاریم. حج به خاطر ویژگی هایی که داره و منحصره در بین عبادات ما، کیفیتی خدای متعال در حج گذاشته خیلی خاصه از نظر ظرفیت، ظرفیت باطنی، اسرار، تأثیر فردی، تأثیر اجتماعی، تأثیر امتی، خیلی خاصه. لذا گویا خداوند تبارک و تعالی همه جلوه های ایمان رو ریخته در یک برنامه اسمش شده حج، اینو گذاشته وسط زیست مؤمنین به صورت سالانه، ایامی رو هم برای این قصه قرار داده، ایام مشخص، معدودات تعریف دارد دقیقا. خب این برای ایام حج که دیگه در ذی‌حجه دیگه اصلا تعریفش به همین اسم دیگه ذی‌حجه است، و اینو گذاشته پیش روی اونها. اگر ایام حج برسه مثل حالا که رسیده دیگه مقدماتش داره انجام میشه، بعد دیگه بشه خود ماه حج برسه، ولی این شخص احساس کنه خب حج به من چه ربطی داره، کنده مثلا اینایی که پول دارن و اونایی که مستطیع انقل خوب برن وظیفه‌شون رو انجام بدن، بین خودش و حج نسبتی برقرار نکرده باشه، این معناش اینه که گرفتاره دیگه، باید مراجعه کنه، باید تجدید نظر کنه در اندیشه های خودش، در تمناهای خودش، باید مراجعه کنه واقعا. این من جدی عرض میکنم. لذا به همین نشانی که ملاحظه کردید در ماه مبارک رمضان موضوع درخواست همه مؤمنین صبح و شب و بعد از هر نمازی حج خواستن. خب این معناش اینه که سهم خود حج در حیات ایمانی، در حیات امت، در نشاط ایمانی امت اسلامی سهم منحصر به فرده و در واقع اون چیزیست که به قیام، به تعبیر قرآن کریم، اصلا قیام و قوام امت به حجه، بین الملل اسلامی حجه. خب لذا این میاد میشه دستور خواست عمومی مؤمنین، همه مؤمنین باید متوجه حج باشن و بعد این رو برای آحاد خودشون بخوان. خواستنش هم یعنی این که اصلا از اول تلاش کنن برای این مسئله، برای استطاعت تلاش کنن که در عمرشون انشاءالله این اتفاق براشون بیفته. یکی از وجوهی که مناسب انسان تلاش اقتصادی داشته باشه برای استطاعته، یعنی تلاش کنه که وضعش خوب بشه که بتونه حج مشرف بشه، خیلی مطلوبیت داره و برش مقدمات رو فراهم کنه. بگذاریم، خواستم یادآوری کنم که مسئله خیلی جدیه، من نوعا اینو یادآوری میکنم در جلسات خودمون. و بعد فرصت مطالعه درباره حج، فقط این کسایی که احیانا میخوان مشرف بشن، اونم وقتی که دیگه براشون مسجل شد و دیگه رفتن ثبت نام کردن، اون وقت میرن یه ذره احیانا مطالعه هم میکنن. نه، حج رو همه باید بخونن، همه باید مطالعه کنن، فلسفش رو، اسرارش رو، آدابش رو. الان هم که به حمدالله زمانه ما همین چیزو در دسترس دیگه، در دسترس، قبلا این خبرها نمود، صوتی، تصویری، نمونم، همه جوره در اختیار هست. یه بودا انسان وقت بگذاره و بعد حالت اشتیاق، سوز، یعنی شما شده که برای دلتنگی کعبه گریه کرده باشید؟ خیلی چیز خوبیه. مثلا اشتیاقش همون جاییست که هر روز به سمتش وای میستید نماز میخونید دیگه. یه جاذبه عجیبی خدای متعال گذاشته در این خانه برای همه مؤمنین در دلهاشون. در هر صورت این اشتیاق رو در دلهای خودمون پرورش بدیم، حالا وقتشه. ماه ذی‌قعده به عنایت حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا که طبع این ماهه، راجبش مطالعه کنیم، فهم پیدا کنیم، کتاب‌های خوبی که در این زمینه هست یک کتاب حداقل مطالعه کنیم، یه مقاله‌ای مطالعه کنیم، بیاریمش تو محیط آرزوهای جدی خودمون. بعدم این ایام دلمون رو همراه این کسایی که دارن مشرف میشن، دلمون رو همراه اونها بفرستیم. کل پدیده‌های حج رو، خبرش رو به روز دنبال کنیم. الان چی شد؟ الان کجان؟ چه اتفاقی داره میفته؟ مثل اینکه خودتون هستین با این احساس. یعنی منزل به منزل با حاجی ها برید، انشالله تا عرفات و منا و مسجد الحرام و اینا و قبلش مدینه و بقیه، و این حس در انسان زنده باشه. امیدوارم انشالله خدا متعال توفیق بده به همه، هم این حال خوب رو، هم این معرفت رو، هم اون کشش رو، هم اون جاذبه رو، هم اون تمنا رو، اینا رو انشالله روزی کنه و خودش رو روزی کنه. انشالله انشالله روزیتون بشه و عزیزانی که مشرف شدن باز هم مشرف بشن، اونایی هم که مشرف نشدن خدا متعال به حق خودش، به حق اولیاش، به حق حضرت رضا علیه السلام روزی کنه. انشالله مشرف بشید به یک حج عارفانه، انشالله روزیتون بشه. انشالله خیلی خوب، این یکی یادآوری بود. البته در دسترس مؤمنین هم خداوند تبارک و تعالی یک شعبه ای از حج رو همراه با تمام پاداشهاش گذاشته، اینم گذاشته دیگه. گفت خیلی خوب، شما گرفتاری، مثلا فقیری، بنیه مالی نداری، استطاعت جسمی نداری، نمیتونی خودت رو بالاخره به حج برسونی، یا حالا به این زودی ها نوبتت نمیشه، این استیال موانعی که وجود داره. فرمود یه حج من گذاشتم در دسترست. بعدم نه سالی یک بار، هفته یک بار میتونی مشرف بشی. اون روایتی که شنیدید، امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارشون نقل میکنن و روایت میرسه به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. اون روایت هم روایت تکان دهنده ایه دیگه. این شخصی که آمده خدمت پیغمبر اکرم میگه یا رسول الله، از همیناییست که بهشون میگن اعرابی. اعرابی یعنی اینایی که در بیرون شهر زندگی میکنن، در مثلا بیابان و تو مناطق دوردست و اینا زندگی میکنن. گفت این جا اعرابیون الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اومد خدمت حضرت، گفت یا رسول الله سالهاست مقدمات حج رو آماده میکنم ولی موفق نمیشه، یعنی کارم هم انجام میدم. حالا اون کسایی که در مثلا مدینه و اینا زندگی میکنن، خب اون دیگه در خیلی بهشون نزدیکه، با من و شما خیلی فرق میکنن. گفتم بارها خودم رو آماده کردم برای این که حج مشرف بشم ولی موفق نمیشم، یعنی گله کرد در واقع. حضرت چی جوابش داد؟ فرمود علیک بالجمعه. گفت نماز جمعه؟ علیک بالجمعه. فإنها حج المساکین، حج المساکین، یعنی به همین صراحت. من خودم این نماز جمعه حج این کساییه که وضع مالیشون خوب نیست، نمیتونن حج برن، بسم الله این حج در دسترسشون. مخ روایات دیگه داریم که حالا در جای خودش باید بررسی بشه. در اون روایات داره که مثلا شما وقتی وارد نماز جمعه شدید از چه مرحله‌ای براتون عمره حساب میشه، از چه مرحله‌ای براتون حج نوشته میشه، یعنی هم عمره نوشته میشه حج نوشته میشه. این شخصی که از نماز جمعه برمیگرده حاجی شده است در پیشگاه خدای متعال، یعنی پاداش اون کسی که اون همه خرج کرده، اون همه بگیر و ببند و هزینه و برو و بیا و اینا رو داشته گذاشته. حالا جناب علی تو عمرتون چقدر حج از دست دادید برید حساب کنید. یعنی حج همجور خیلی آماده الحمدلله در همه شهرام داریم، یعنی همه شهرها، یعنی تمام مراکز جمعیتی ما الحمدلله از برکت انقلاب و خون شهدا و امام همشون دارن دیگه. کسی حجت نداره که من شرکت نمی کنم. هر کس شرکت نمی کنه بی توفیقی قطعا، و اگر سه هفته نره گرفتار میشه از جهت باطنی، باطنا گرفتار میشه. اگر سه هفته پیش بیاد این خدای نخواسته اثر بی اعتنایی، بی توجهی، یه وقت انسان نمیتونه بره، مریض افتاده از پا افتاده است، یه شرایط خاصی داره، خوب شرایط خودشه، ولی نه میتونسته شرکت کنه. و اثر بی اعتنایی نرفته باشه ضربه میخوره باطنن، بدونید حتما باطنن ضربه میخوره. حالا قرار از این که اینم که در دسترسه، بسم الله کسی با همون نیت تشرف به حج طبق همین روایت پیامبر عظیم الشان و اونچه که از اولیاء خدا وارد شده، این بره نماز، نماز جمعه از قبل خودشو آماده کنه قشنگ. گفتن اصحاب پیغمبر از پنجشنبه خودشونو برای نماز جمعه آماده میکردن، از پنجشنبه برنامه ریزی میکردن، مقدمات میخواد دیگه، مقدمات چه آماده میکردن که خودشونو به نماز تو شهرهای کوچیک که خیلی سهله، یه جایی مثل تهران یه کمی بالاخره طرف باید مثلا مسافتی طی کنه، یک برنامه بریز، در صورت اینم هست دیگه. و البته خود زیارت مولامون حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، اینم شگفتنگیزه از جهت نسبتش با حج. شگفتانه است که حضرت فرمودن اگر کسی به زیارت من بیاد، اینو امام جواد علیه السلام نقل میکن از قول پدر بزرگوارشون حضرت رضا علیه السلام، که اگر کسی به زیارت من بیاد خداوند تبارک و تعالی برای او پاداش حج رو می‌نویسه. منتها حضرت هم اونجا فرمودن 1000 تا حج رو خدا برش می‌نویسه. طرف تعجب کرد وقتی از امام جواد شنید، تعجب کرد، گفت یبن رسول الله 1000 حج خیلیه، خوب 1000 تا حج رو برش میمیسن. حضرت که تعجب این رو دید فرمود این که حداقلشه، این که حداقلشه، میتونه برای یه کسی 1000 حج نوشته بشه متناسب با معرفتش، یعنی چشمه فیاضه بی پایان لطف پروردگار متعال در این حرم مطهر هست و این هم الحمدلله در دسترس ایرانی ها هست. انسان گاهی میبینه این کسایی که بیرونن اینا چه حسی دارن، بینشون مثلا بین اونها و ایران فاصله است چند هزار کیلومتر، اون طرفترن، در قربتن، می سوزن در این که یه زیارت بتونن مشرف بشن. خب اینم به حمدالله در دسترس اهالی ایرانه که بتونن خودشونو به هر شکلی شده در مناسبتی ممکن شد خودشونو برسونن و از این فیض بیکران بهرمند بشن، به بهانه های خودشون محروم نکنن. در هر صورت این هم خواستم عرض کنم در روایات مربوط به زیارت، چون این ایام هم ایام زیارت حضرت رضا علیه السلامه، البته این ربطی به این ایام نداره، میدونید در کل ساله، هیچ چیز نداره، محدودیت زمانی نداره، هر وقت که ممکن بشه. ما در بین اهل بیت علیهم السلام، یعنی در فرهنگ اهل بیت، جایگاه زیارت، زیارت هم معنا داره دیگه، یعنی زیارت مسجع، مثلا یعنی سفر کنه از خانه خودش، یخرج من بیتهی، بار ببنده راه بیفته بره به سمت حرم ولی خدا، و اون چشمه فیض الهی رو بهش برسه، از اون زمزم خلاصه مصفا بنوشه و سرمست بشه، روحش رو جلا بده، جانش رو صفا بده. خب این که کسی حرکت کنه بره به سمت بیت ولی الله که بیت الله، بره به خانه حجت خدا، مسجع حضرت رو، حرمش رو زیارت کنه. خب این یکی از بزرگترین عنایات حق تعالی درباره مؤمنینه، خیلی عنایت بزرگی. خب این که هست، در بین اولیاء خدا سلام الله علیهم اجمعین زیارت بعضی دارای ویژگیه، براش یه خصائصی گفتن، پس زیارت همشون، اما بعضی تأکید خاص داره، مثلا زیارت پیامبر اعظم تأکید خاص، زیارت امیر المؤمنین سلام الله علیه ما خاصه، زیارت حضرت ابا عبدالله علیه السلام تعریف داره، جایگاه ویژه‌ای داره، خیلی خاصه. در این بین العظمت لله، زیارت حضرت رضا علیه السلام خیلی دیگه ویژه است، که در یکی از همون روایاتی که این باب داره، این یادم هست یه عزیزی زحمت کشیده روایات مربوط به زیارت حضرت رضا علیه السلام رو جمع‌آوری کرده، تنقیحی کرده، فقط هم صحیح هاشو، یعنی اونایی که داره سند عالیه، سند محکمه، شیش دنگ که به قول طلبه مولا درزش نمیره، که این از حضرت نقل شده، اینا رو کنار هم جمع کرده شده یه کتاب. ببینید اینه، و چه پاداش هایی، چه آثاری در زیارت حضرت رضا علیه السلام، الله اکبر، که انسان وقتی مجموعه اینا رو کنار هم ببینه به نظرش میرسه که تقریبا استثنائیه. و از جمله در یکی از این روایات هست که یه بخش عمدهش از خود حضرت رضا علیه السلامه، یه بخشش از حضرت جواد علیه السلامه، یه تعداد قابل توجهی از این روایات و اینا. در اون روایت امام جواد علیه السلام وقتی که حضرت راجع به زیارت امام رضا توضیح میدن، بعد خدمتتون عرض کنم این راوی سوال میکنه، میگه چون خیلی دید براش آثار هست، سوال میکنه یا ابن رسول الله، زیارت ابا عبدالله برتره یا زیارت پدر بزرگوار شما از نظر فضیلت، افضل، کدوم یکیشون افضله؟ شاید براتون جالب باشه، حضرت جواد علیه السلام فرمودن زیارت پدرم افضل از زیارت ابا عبدالله علیه السلام. به نظرم مثلا امام جواد دید طرف مثلا تو چشماش دید این کمی تعجب کرده، مثلا همون زیارت، همون روایت مربوط به اینکه پاداش هزار حج رو میدن، یه طرف تعجب کرد، حضرت گفتن این که تازه شروع میشه، از هزار تا شروع میشه. اینجا هم مثل این که این حالت رو دیدن، که وقتی گفتن از زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام زیارت پدرم برتره و افضله، دیدن مثلا کنده این تعجب کرد، علتشو در یک جمله توضیح دادن و اون جملهش اینه که فرمودن به خاطر اینکه به زیارت ابا عبدالله همه میرن، یعنی همه فرقه های اسلامی اینا تعلق خاطر دارن به زیارت امام حسین علیه السلام. در بین خود شیعیان گروه های مختلفی داریم دیگه، زیدیه داریم، اسماعیلیه داریم، چی داریم، اینا همه به زیارت ابا عبدالله میرن، اما به زیارت پدرم فقط شیعیان خالص میرن، یعنی شیعه اثنا عشری. چون وقتی میدونید کسی به امامت حضرت رضا علیه السلام معتقد شد، به امامت دوازده امام دیگه اعتقاد داره. منتها قبلتر رو نه، داریم یک کسایی که اکتفا کردن، مثلا دیگه این اعتقادشون به امامت میرسه تا حضرت کاظم علیه السلام متوقفه، دیگه اون طرفتر نمیرن. و سایر ائمه هم داریم، نمونه ها رو داریم. بگذاریم، این هم حالا به مناسبت این که در این ماه ذی‌قعده مخصوصا ورود داره زیارت حضرت رضا علیه السلام، خواستم عرض کنم این هم از اون عطیه های بزرگ خدای متعاله که باید قدرش رو مؤمنین بدونن. و باز همونجور مثل حج تمناش باشه، از خدا بخوان برش برنامه ریزی بکنن، بالاخره به هر شکل ممکن خودشون رو به این فیض بزرگ برسونن، حالا هر مقدار که میسر باشه دیگه، هر مقدار که بشه انشاءالله. ولی در دل تمنا داشتن این اساسه، اینکه انسان چقدر مشتاقه، چقدر تمایل داره، چقدر دلش تنگ میشه، چقدر حس داره، چقدر خلاصه اشتیاق داره، این موضوعیت داره. اینو یادتون باشه. یه صلوات بفرستیم. آره، یه آقایی به من گفت، خیلی برام شیرین بود، گفت آقا من تعداد نمازهای جمعه ای رو که شرکت نکردم میتونم بهتون بگم چند تاست. مثلا گفت شاید آدمی است که مثلا تمام این 40 سال رو نماز رفته ها، گفت میتونم بگم چند جلسه من غایب بودم. گفتم بیشتر مردم شاید بتونن تعداد حضورشون رو بگن که مثلا ما چند جلسه رفتیم. او کی من رفته بودم؟ خب بعد کی؟ ایشون فرمودن که من تعداد غیبت هام رو دارم و تعداد غیبت های من اینقدر کمه. از وقتی که این نعمت داده شده من هیچ وقت و به هیچ بهانه‌ای، چون میدونید هر جا که نعمت بیشتره شیاطین هم اونجا فعالترن، بهانه درست کنن، امروز گرمه، امروز سرده، امروز فلانی خطبه میخونه، امروز اون نمیخونه، این امروز اینجا مثلا میگردن آدم و اونجا نمیگردن، اینجا فلان کس مکبره، من دوستش ندارم، اون هست، میدونید همینجور بهانه. این هفته مهمون داریم، اون هفته میخوایم مهمونی بریم، این هفته نمیرم فلانه. بعد یه دفعه میبینید که کلی حج و عمره از دستش رفت. فردا که این کتاب عملش رو باز میکنن ببینه جمعه ها رو میذارن جلوش، ببینه خالیه، که با هر جمعه ای میتونسته این حج مشرف بشه. چقدر کم توفیقی میشه. من اونجا حسرتش میدونید اصلا قابل توصیف نیست، حسرتش قابل دو. حالا که صحبت به اینجا رسید، راجب اون جمله که عرض کردم راجب رسیدگی به ضعفا و اینا، اونم اون روایت رو مکرر براتون خوندیم، تکرارش هم همیشه خوبه، که فرمود باز حج و عمره در دسترس شماست. چجوری در دسترستونه؟ فرمود اون کسی که سعی کند، السعی فی حاجت اخی المؤمن، سعی کنه، داره تلاش میکنه که نیاز یک برادر و خواهر مؤمنش رو برطرف کنه، داره تلاش میکنه. الان بحث موفق شدن و موفق نشدن نیزم، داره تلاش میکنه. فرمودن این داره بین صفا و مروه سعی میکنه، که سعی درست عصایی کسایی اینجا داره تلاش میکنه، مثل همونه که داره بین صفا و مروه خلاصه سعی رو داره انجام میده. اما اگر کسی موفق شد والقاضی حاجته، اگر کسی موفق شد انجام داد، این چی؟ فعلا این مثل این که به خون خودش در راه خدا غلطیده باشه، یعنی پاداش شهادت و اینا رو بهش میدن. والقاضی حاجته، عجب کسی تونسته خواسته یک مؤمن نیازمندی رو برآورده کنه. این هست دیگه، اینو میگم در دسترسه، انشالله که ما از دست ندیم. بعدن انشالله بعد از جلسه که من این اون بله اون روایاتی که داریم در باب این که اگر کسی سه جلسه در نماز جمعه شرکت نکنه مهر نفاق به قلبش میخوره، این رو فقهای ما که بالاخره استنباط کردن، به نظرم یه مقدارم جانبدارانه به سمت ما که گرفتار نشیم، استنباطشون این هست که این مربوط میشه به زمان حضور، یا به معنای دیگه بر اساس اون کسانی که فقهایی که قائل به وجوب عینی تعیینیه. اما حالا که وجوب تخییریه، نه اون جنبه عقوبتیش نیست، اما در وجوب تخییری جنبه پاداشیش هست، پاداش هست، عقوبت به اون معنا نیست، مگر یه کسی اثر بی‌اعتنایی اصلاً مهم نباشه، اون باطنن عرض کردیم لطمه رو میخوره، حسابی هم میخوره. خب یه دو سه تا از این جملات رو هم، حداقل این دو جمله رو از بحث جاری خودمون من خارج شدم، طبق روالمونه دیگه، هر از چنگایی یک خروج مناسبتی داریم از بحث جاریمون که صحیفه مبارکه عرشیه است، این صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام. در دعای بیستم رسیدیم به این جمله و افشاء العارفه و ستر العائبه، این دوتا رو اجازه بدید در کنار هم من خیلی جمع و جور خدمت عزیزانم توضیح بدم. خب موضوع چی بود؟ حضرت فرمودن و حلنی به حلیت الصالحین و البسنی زینت المتقین، من از تو آراستگی به آرایش صالحان رو میخوام و پوشش خلاص زیبا و دلبرانه انسانهای متقی رو میخوام. در چی؟ یه فهرسته، پنج تاش رو تا حالا گفتیم: بسط العدل، کظم الغیظ، اطفاء النائره، ذم اهل الفرقه و اصلاح ذات البین. اینها پنجتایی بود که تا حالا صحبت کردیم که من در تو گستراندن عدالت، این یک ایناست، حلیت الصالحین و زینت المتقین. دو، فرونشاندن خشم، مدیریت خشم خودم، خشم خودم، این دو. سوم، اطفاء النائره، فرونشاندن آتش فتنه ها در جامعه. چهار، ذم اهل الفرقه، این کسانی رو که گرفتار اختلاف با هم دیگه شدن، گرفتار تفرقه هایی که تو در محیط پیرامونی من پیش آمده، اینها رو به هم دیگه ذمیمه کنم، به هم برسونم. اینم چهار. و پنجم، اصلاح ذات البین، اونجایی هم که یه مقدار این اختلافات عمیق شده، من اینها رو به صلح برسونم و اون اختلافات رو ریشه ای حلش کنم که میشد اصلاح ذات البین. این پنج تا. اما ششم و هفتم، ششم چیه آقا؟ ششم اینه و افشاء العارفه، و هفتم و ستر العائبه، یعنی خدایا من رو در بهرمندی از زیور صالحان و زینت متقین در منتشر کردن و آشکارسازی زیبایی ها و ستر العایبه، پوشاندن عیب ها. موفق بدار، این تقاضاست. پس یکی شد افشاء العارفه، این ششمه، و ستر العایبه هفتمه. خلاصه مسئله، من این دوتا میدونید دوتاست ولی خیلی به هم دیگه پیوند خورده است، به هم نسبتشون خیلی نزدیکه. ببینید خلاصه مطلب اینه که محک، عزیزان دقت کنن، محک سلامت اخلاقی یه چیزی داریم میگیم، حواستون رو جمع کنید. محک سلامت اخلاقی که انسان اخلاقش بخواد بررسی کنه، من اخلاقم اخلاق سالمیه یا معیوبه، محک سلامت اخلاقی داشتن در پرتو اخلاق توحیدی، داشتن شخصیت مثبته. شخصیت مثبت میشه شخصیت دارای حسن ظن، دارای خوشبینی و دارای ظرفیت زیبانگری، زیبابینی و تمایل برای نشر خوبی ها و زیبایی ها. این یکی از اون شاخص هاست، شاخص سلامت دینی و ایمانیه. انسان میخواد خودشو محک بزنه، ببینه طبعش چطوره. انسان مؤمن به حسب آیات فراوان و روایات فراوان و سیره، انسان مؤمن مثبت اندیشه، مثبت نگره، طبعش طبع زیبایی است و اهل نشر خلاصه زیبایی هاست. که البته میرسیم روی این نکته اینجا، چون بحث افشاء العارفه است. افشاء که معناش رو همه تون بلدید دیگه، ما تو اصطلاح خودمون به خدا پناه میبریم دیگه. ببینید روزگار چقدر بد میشه گاهی وقتا، هر وقت صحبت از افشا بین ما پیش میاد شما ذهنتون مبادره به چی میشه؟ بگید دیگه. افشا اسرار باز به چه معنا؟ یعنی عیبای من این کشف کنیم، منتشر کنیم. کشف، انتشار. یه واقعه بدی رو مطلع بشیم، منتشر کنیم. که مستور بوده، کسی خبر نداشته. افشا معمولا تو عرف ما اینجوری گفته میشه، چون بحث آشکارسازیه دیگه. اصلا افشا به معنای آشکار کردنه، یه چیزی مستور ما آشکارش کنیم، اینو پخشش کنیم، به اطلاع دیگران برسونیم، این میشه افشا. در منطق حضرت سید الساجدین علیه السلام، افشا در محیط ایمانی مربوط میشه به زیبایی ها و خوبی ها. یعنی انسان مؤمن باید در صدد کشف زیبایی ها در اخلاق دیگران، در سیره دیگران، در اعمالشون، در رفتارشون، در شهرها، در بلاد، در گروه ها، در همسایه ها، همش جستجو میکنه یه چیز خوب رو پیدا کنه، این امر خوب زیبا رو منتشرش کنه. فلانی خبر داری؟ تا میگه خبر داری دیدید ما میدونیم یعنی ای داده بیداد میخواد. نه، این خلاف طبع ایمانیه. هر وقت ما شما به هم رسیدیم گفتیم خبر داری، داریم خراب میکنیم، داریم یه چیز بدی رو میگیم. شنیدی؟ چیو شنیده؟ یعنی به گوزود باش. اونم شروع میکنه فلان کس، آقا ما دیگه، آقا به کی میشه اعتماد کرد؟ چی شده؟ فلانی خبر نداری؟ چی شده؟ اینجور شروع میکنه اون وقت. پرونده رو باز میکنه. اینجوریست. اگر یه روزی ماها هر وقت دور هم جمع شدیم فلانی خبر داری؟ میدونم میخواد یه خبر خوب بده. اون روز ما طعم حیات طیبه رو چشیدیم. فاصله مون خیلی زیاده ها، ولی باید فاصله رو کم کنیم دیگه. آقا خبر داری؟ میدونم یعنی میخواد یه خبر خوب بده. من فلانی رو اینقدر خوب میدونستم، 100 برابر این خوبه. چطور این؟ نمیگیم ما، دور از جون شما، شما میگید انشاءالله و منتشر کننده اید. این کی ممکن میشه؟ من یک کلمه گفتم، اون کلمه دقیقه. انسان مؤمن طبعش به برکت توحید طبع مثبته. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. و اینجوریه دیگه. خب این کسایی که طبعشون خراب شده، بیماره، این فقط بدیا رو میبینه، یعنی همجور چشم میگرد میشه کم کم آدم اینجوری میشه دیگه، همجور چشم میگردونه چیزای معیوب رو میبینه، میبینه، ثبت میکنه، گزارش میکنه و منتشر میکنه. اینجور. این طبعش خراب شده دیگه. پس این مسئله یک قاعده کلیه و این هماهنگی با اخلاق خدای متعاله. نقطه مقابلش حالا ستر لعائبه، این پس افشاء لعارف است که انسان در یک موقفی قرار بگیره که وجودش بشه مرکز توزیع خوبی ها، زیبایی ها، مکارم الاخلاق، فضائل. اینا بعضیا در این زمینه خیلی موفقن، این همجور دارن منتشر کننده فضیلت ها هستن، حالا به زبان، به قلم، به فضای مجازی، به فضای حقیقی، هر جور دسترسی داشته باشن یه مطلب خوب گیر بیارن، یه خبر خوب پیدا کنن، اون خبر خوب رو منتشر کنن. این اینجوریه و این حس خوب رو تو جامعه میدن و منتشر میکنن. میدونید از کنار هر خبر بدی که ما منتشر میکنیم داریم بدی رو هم منتشر میکنیم. این هم هست. شما وقتی که یه خبر بدی رو، یعنی یه عیبی رو در یک کسی، در یک گروهی، در یک شهری، در یک جامعه، در یک خانواده، وقتی اینو ور میداری به یه جای دیگه میگی، به خدا پناه میبرم، به 10 جای دیگه، به خدا پناه میبریم، به 100 جای دیگه، میذارید توی نمونم این شبکه ها و اینا، یه دفعه انتشار آنچنانی پیدا میکنه، یعنی دارید حال بد رو منتشر میکنید، یعنی دارید در واقع زمینه رو برای خراب شدن حال مردم و بعد عادی سازی زشتی ها. وقتی یه عیبی رو یکی بالاخره چیز ناهنجاری رو، یک ناهنجاری اخلاقی رو وقتی هی این طرف اون طرف گفتن و منتشر کردن، عملا اون رو منتشرش کردن دیگه، عادی سازی میشه، برای دیگران هم عادی میشه، وقتی هی میشنویم، هی میگیم، هی اینا، عادی سازی میشه. خب این قطعا یک امر نامطلوب در دستگاه الهی. اخلاق خدای متعال چیه و اخلاق اولیاء خدا؟ اخلاق حضرت حق اینه که خوبی ها رو آشکار سازی میکنه. این خلق خداست. یعنی شما مثلا یه کار خوبی رو انجام دادی، 100 جورم خواستی مخفیش کنی، کسی نبینه، کسی مطلع نشه. گاهی انسان یه کار رو انجام میده، دوست نداره کسی با خبر شه، میترسه مثلا گرفتار ریا و این چیزا بشه، بعد یه دفعه میبینه عده زیادی با خبر شدن. اینجوریه. این خواست خدای متعال اینه. و نقطه مقابلش، نقطه مقابلش ستر العائب است، افشاء العارفه. عارفه امر شناخته شده به خوبی و زیبایی رو میگن. معروف، معروف یعنی چی؟ یعنی امری که به زیبایی، به خوبی، به حسن شناخته شده است، این میشه معروف. نقطه مقابلش منکره. خب افشاء العارفه میشه هلیت بفرمایید صالحین و زینت المتقین. نقطه مقابلش چیه؟ و ستر العائبه، کسی اگر عیبی رو دید بپوشونه، اشکالی رو که با خبر شد. شما در اثر مصاحبت با یه نفر، با یه کسی رفت آمدی پیدا کردی، رفاقتی پیدا کردی، عیبای او رو فهمیدی، شناختی، مطلع شدی. با یه خانواده انسان گاهی ارتباط پیدا میکنه، خانواده محترمیه، از دور هم انسان یه تصویری داره ازش، وقتی نزدیک میره باش رفت آمد میکنه، دوباره خونهشون میره میاد، به عیبهای اینا پی میبره. در همسایه انسان یه کسایی زندگی میکنن، خود همسایگی باعث میشه انسان اشکالات اونا رو متوجه میشه، چیزایی که دیگران با خبر نیستن و ما خبردار میشیم تو این خونه دعواست. خب دیگران متوجه نیستن چون اینا فاصله دارن با اینا. با کسایی انسان همسفر میشه. میدونید من چی دارم میگم؟ نسبت ها، رفاقت، رفاقت شخصی، رفاقت خانوادگی، همکار بودن، جلیس بودن، همسفر بودن، مخصوصا همسفر شدن. وقت مسافرته دیگه به قول خودمون چیک و پوک هم دیگه با خبر میشن. خدا انشاءالله روزیتون کنه سفر حج، حاجی ها از همه چیز هم با خبر میشن. خیلی سفر حج سفر عجیبیه، یعنی این کاروانی که با هم میرن یک شناختی آقا از هم پیدا میکنن که واقعا فوق العاده است. مثلا از همه چیز هم دیگه با خبر میشه. سفر حج اینجوریه. خیلی از مسافرت های دیگه هم و به هر مناسبت دیگری انسان دسترسی پیدا میکنه به عیب های دیگران. اینجا در دستگاه الهی و خلق خدای متعال چیه؟ پوشاندنه، پرده پوشیه. بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن. عیب پوشیدن چیست راه نجات؟ بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن. خیلی مهمه، این مستور میکنه. اینا رو همه رو مثل یک رازهایی در صندوق وجود خودش نگه میداره. نه، حسن انسان مؤمن فراموشی عیب هاست، بالاتر از این یادش میره، این داره میبره به اون نهانخانه شخصیت و تو پستو، تو اون انباریه درش هم قفل میکنه. منتها نخیال کنید قفل کرده که یه روزی باز کنه، یه قفلی میکنه که هیچ وقت باز نمیشه، اینو میبنده، شیش قفله میکنه، هیچ وقت باز نمیشه. پس انسان مؤمن فراموش میکنه. طبع انسان مؤمن چون با عیب هماهنگ نیست، عیبهایی رو هم که میشنوه و میفهمه اینا رو به صورت عادی به فراموشی میسپره و یادش میره. اینجوریه. شما الحمدلله همه تون همینطور هستید، ظاهرن که اینجوری باشه، خوش به سعادتتون. در اون دعای نورانی هم وقتی خدای متعال رو میخواید بگید، در جزم هست، در این دعای مربوطه به خدمتون عرض کنم، نماز حضرت جعفر علیه السلام که از کیمیای اکبر میگن، این نماز حضرت جعفر سلام الله علیه که نوعا ازش محرومیم، خیلی نماز عجیبیه، نماز جعفر طیار که برای جمعه ها وارد شده و برای هر وقت دیگه هم قابل استفاده است، به خصوص وقتایی که انسان حاجت های بزرگ داره. در نماز حضرت جعفر اون دعا که هست، هست در جای دیگه هم البته نقل شده، یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح. عجب، خطاب به خدای متعال، ای کسی که زیبایی ها رو آشکار میکنی و عیب ها رو و زشتی ها رو میپوشونی. اینه انسان مؤمن، هم طبعش طبع الهیه، همینطوره طبع همه اولیاء خدا، طبع آشکارسازی زیبایی ها و مستور کردن عیب هاست. این هم پس شد دو درخواستی که اینجا مطرح شده. میمونه عزیزان موارد استثناء. موارد استثناء تعریف داره، اونجایی که به صلاح این شخصه که من یه عیبی رو ازش مطلع شدم، صلاحش اینه که من این اشکال او رو به مثلا فلان کس یا فلان جایگاه برسونم، صلاح خودشه که اگه نگم این عیب درش پایدار میشه، اگه نگم این به یه خسارت بزرگی میرسه. گاهی انسان باید این رو منتقل کنه، اون خوب مصلحتشه، باید به پدرش بگه، به معلمش بگه، به مربیش بگه، اونم خیلی مستور محدود به اندازه حساب، خیلی به اندازه اندازه گیری شده، خیلی حد اقلی لازمه یه جای انسان اینو برسونه. یا یه وقتی صلاح اجتماعه، یه کسی آدم خطرناکی شده و او هر کسی با او مصاحبت کنه منحرف میشه، گرفتار اعوجاج فکری شده، گرفتار انحراف اخلاقی اساسی شده. ما این رو باید افشا کنیم که دیگران در امان بمونن. اینا موارد خیلی خاصیه، خیلی خاصه، یعنی اینقدر موارد محدود میشه که انسان زبانش صدی 99 از بیان عیبها چی میشه؟ طبق قاعده بسته میشه. صدی 99، 1% میمونه که اون مصلحت باشه. اون مصلحت کجا باشه؟ مگه آسان کشفش؟ مصلحت جامعه، مصلحت نظام، مصلحت یه خانواده، مصلحت خود اون شخص، خیلی موارد خاصی میشه. اما تا دلتون بخواد، آشکارسازی خوبی ها و زیبایی ها مصلحته. این دوتایی هم بود که براتون خواستم بخونم که از بحث جاریمون باز نمونیم. یه روایت رو هم عزیزان به خاطر بسپرن، یه روایت که از امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت فرمودن من اگر یک انسان مؤمنی رو سر یک کار زشتی ببینم، خودم میرم جلو با لباسم، مثلا با این عبا و اون چیزا، نمیذارم دیگران ببینن. خیلی جمله تکان دهنده است. فرمودن لو وجد تو مؤمنن علا فاحشتن لستر توهو به صوبی، با لباس خودم میرم مستورش میکنم، نمیذارم دیگران ببینن. عجب، این اخلاق علوی اینه، اخلاق امیرالمؤمنین اینه. وقت ما داریم چی کار میکنیم؟ ادعامونم میشه که ما دوستداران علی ابن ابی طالبیم، میمونم شیعیانه، اینه لستر توهو به صوبی، فهمدن با لباس خودم، علی میگه ها، فهمدن با لباس خودم میرم میپوشونمش، فهمدن داره یه کار زشتی میگه، نکنه دیگران بفهمن. اون الان این آقا ممکنه ببینه، اون خانم ببینه، یه جوریش مستورش کنم که کسی متوجه نشه، حالا تا بعد اصلاحش یه بحث دیگه. اما اون جمله ای که تکان دهنده است، خدا عاقبت هممون رو به خیر کنه، اینه، فرمود من قال فی مؤمنن ما رأت عیناه و سمعت اذناه مما یشینه و یهدم مروته. اگر کسی درباره یک انسان مؤمن، این مؤمن هم خیال نکنید یعنی اون کسی که کامل الایمانه، اینا در روایات ما اصلا اینجوری معنا نمیشه، نه، من قال فی مؤمنن یعنی در یک انسان مؤمنی که دوست جز دوستداران اهل بیت علیهم السلام، جز مؤمنینه به این معنا، بعدم متجاهر به فسق نیست، یعنی جز که پرچم گناه رو دستش گرفته داره انواع و اقسام گناهان رو انجام میده، اینجوری نیست، آدم مؤمنیه، نه اینکه مثلا کامل الایمان، اون که پیدا نمیشه، ای پیدا کردید البته هست، الحمدلله هست، منتها کمه. من قال فی مؤمن، اگر کسی درباره یک انسان مؤمنی اون چیزی رو که با دوتا چشمش دیده و با دوتا گوشش شنیده، یعنی مباشر واسطه نه ها، امان از واسطه ها، نه خودش دید، میگه خودم دیدم. دید بعد میگه حاج آقا یه ما نگو، میگه خودم دیدم. میگم این حرف رو نزن، میگه خودم شنیدم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر کسی درباره مؤمن اون چیزی رو که خودش دیده و خودش شنیده که باعث لطمه به حیثیت اون فرد میشه و آبروی او رو در خطر قرار میده و مروتش رو به خطر میندازه، اگر این رو منتشر کنه و بگه فهو الله اکبر من الذین قال الله عز وجل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره، فرمود این شخص میشه جزء مصادیق اون آیه کریمه که فرم که الان براتون خوندم، آیه تشیع فاحشه میشه جزء مصادیق اونجا. کسی که خودش دیده و خودش شنیده بیاد این ور اونور شروع کنه نقل کردن، این میشه جزء اونها. اونها هم کسایی هستن، اون کسانی که دوست دارن بدیهای مردم منتشر بشه و مؤمنین، در قرآن کریم نسبت به اونها وعده عذاب هم در دنیا هم آخرت داده شده. تو این دنیا آماده باشه که یه بلایی به سرش بیاد، از اونجایی که فکرش نمی‌کنه خدای متعال او رو تو همین دنیا عذاب خواهد کرد، آخرتش هم که بماند لهم عذاب علیم فی دنیا ولی آخر. اینجوری خدای متعال رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، ما رو جزء منتشر کنندگان زیبایی ها و خوبی ها و جزء ستاران و پوشانندگان عیب ها قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.